انتشارات صدرا تقدیم می کند. تفسیر سوره فیل توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
این سوره مبارکه را هم تفسیر مخصوص تفسیر عرض می کنم. سوره فیل است. عرض می کنم که واقعی در جزیره العرب واقع شده است که این به نام واقعی فیل معروف است و این از قضا در همون سالی صورت گرفته است که سال ولادت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. مردم عرب تاریخ منظم اینجوری که امروز در دنیا معمول هست که دیگه تاریخ اصلاً چیز تاریخ دنیایی تقریبا دو تاریخ بیشتر نیست، اول تاریخ مسیحی است و بعد هم تاریخ اسلامی. مردم جزیره العرب این چنین تاریخی نداشتن، بلکه وقایع بزرگی که در میانشون واقع میشد این براشون مبدا تاریخ میشد تا بعد یک واقعه بزرگتری اگر پیش می آمد اون واقعه اول فراموش می شد. مثلا فرض کنید شما که یک جنگ واقعه می شد به نام جنگ بسوس که خیلی واقعه بزرگ و مهمی بود. بعد دیگه می گفتن که فلان قضیه که واقعه شد در سال حرب البسوس، فلان قضیه دیگه دو سال بعد از حرب البسوس، سه سال، فلان کس که متولد شده پنج سال قبل از حرب البسوس، در حرب البسوس این مثلا ده ساله بوده. مثل اینکه احیانا خود ماها در میان جهات مثلا معمول بود که یه قحطی هایی که پیش میامد مبدع تاریخ بود تو مردم عوام. میگفت آقا مثلا تو متولد که هستی؟ میگفت که من متولد، من مال دو سال بعد از قحطی هستم، برادرم مال دو سال قبل از قحطی مثلا بوده. اصلا مردم جهات اینجور تاریخ خودشون رو تعیین میکردن، چون اغلب تاریخ عمومی نمیدونستن اینجوری تعیین میکردن. یه اثری که قهرن اینجور تاریخ های ابتدای عامیانه داره اینه که اون قضیه که واقع شده قهرن فراموش میشه، اون قضیه میشه مبدع تاریخ. قبلا اعراب، اعراب حجاز خب یه مبدع تاریخ های دیگری داشتن، بعد این قضیه که واقع شد عام الفیل شد مبدع تاریخ. دیگه میگفتن فلان کس در عام الفیل متولد شد، کی در عام الفیل، چند سالش بود، کی در عام الفیل هنوز نبود، چند سال بعد رو عام الفیل دنیا. قصه عام الفیل یک در حقیقت یک نوع معجزه است، یک امر ماورایی است که واقع شده، به هیچ جای تعبیری هم نیست از نظر قرآنی و بلکه حتی از نظر تاریخی هم جایی هیچ گونه توجیه و تعلیمی اصل قضیه اینه. میدونیم که در چیز در جنوب عربستان یمن است و در غربش البته با خاطره چند کشور دیگر حبشه. بین حبشه و یمن یک نوع منازعاتی در دوره جاهلیت بوده است. یکی از منازعاتی که به یک نوع لشکر کشید به اصطلاح کشیده شد این قضیه بود که مردم نجران که بین یمن و حجاز نزدیک مکه هستند، شاید هم جز به یمن باشه، الان جز نمیدونم، الان جز به عربستان، جز به یمن، شاید جز به عربستان. مردم نجران قبلا یهودی بودن و بعد مسیحی شدن، همونی که در سوره قتل و سماع ذات البروز در قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قصه شنم اونجا کنید. اینها مسیحی شدن، خب اون وقت هم حق هم داشتن مسیحی بشن، دین حق هم دین مسیحیت بود، ولی قبلا یهودی بودن و مسیحی های واقعا مؤمن و درستی هم بودن، قرآن هم اینها را کاملا تأیید می‌کند. پادشاهی داشت یمن به نام زونواس، یه زونواس میگن، اونا میگن ازوا، یعنی این لقب پادشاهانش با زو اغلب شروع میشه، زونواس، زو یزن، زو چیز، زو چیز، اینا میگن ازوا. این یهودی بود و خیلی متأسف وقتی اطلاع پیدا کرد که مردم نجران که در قلمرو او هستند دین مسیح را رها کردن، دین یهودی را رها کردن و مسیحی شدن، رفت اونجا که اینها را برگرداند و اونها مقاومت کردن، شدیداً مقاومت کردن، بعد یه قتل عام کرد اینها را تو آتش انداخت که در قرآن هم نرود. این خبر مثل توپ به دنیای مسیحیت پیچید چون در اون وقت مسیحیت خیلی قوی بود، که امپراتور روم خودش مسیحی بود، حبشه که تحت حمایه روم بود اینها مسیحی بودن، یمن البته اون وقت تحت حمایه ایران بود، ولی خب مردم ایران که یهودی نبودن، زونواز خودش یهودی. این سبب شد که وقتی اطلاع رسید به حبشه که زونواز چنین کاری کرده است و مسیحی های را به جرم مسیحیت در آتش سوخته، زن و مرد و بچه و اینا همه را آتش زده، لشکرکشی کرد و آمدند و اون زونواز را از بین بردن و یمن را برای یک مدتی احتلال کرد. اون کسی که اول آمد اون جاره گرفت، اون سرداری که آمد، بعد یک کسی دیگه به اصطلاح کودتا کرد، اون سردارش بشه اریات بود، بعد یک فرد دیگری که زیردست او بود کودتا کرد علیه او که اسم این ادرهه بود و قدرت این به دست گرفت و کارو بشه. آمد در همین صنعای فعلی که الان هم در یمن شمالی، مرکز یمن شمالی به این شهرهای خیلی قدیمی بوده، یک کلیسا تأسیس کرد، کلیسای خیلی مجللی تأسیس و مردم رو دعوت می کرد که بیان اونجا. باز این به فکر افتاد که بیاد مشرکین مکه را و مردم حجاز را اینها را مسیحی بکنه و مردم بیان به این کلیسا. البته خب نوشتن که در اینجا مطامع مادی هم قهرن داد. موقعیت کعبه مخصوصا از جنبه اقتصادی، چون معبدی بود که از زمان ابراهیم احترام پیدا کرده بود، این گون که در اون وقت مشرکین اینجا را مرکز بت‌ها قرار داده بودن، ولی احترامش مال صادق بود و برای همه مردم عرب محترم، این خیلی کوشش میکرد که مردم مکه را رها کنن و بیان اونجا و مردم هم نمی آمدن، برعکس به طرف کعبه می آمدن. کم کم این قضیه پیچیدی که رقابت میان کعبه از یک طرف و مشرکین قریش که در مکه بودن و ابرهه و کلیسایی که در یمن ساخته بود، ولی دو سه تا قضیه هم واقع شد که اینها عصبانیت اون ابرهه را هم افزایش داد، تصمیم گرفت حمله بکنه بیاد به مکه و اساسا کعبه را، یعنی خانه ابراهیم را، اول بیت الوضع للناس که خانه ایست که حالا علارغمی که در اون وقت بت خانه بود، ولی بالاخره یک معبدی که بت‌ها را در اونجا قرار دادن، بت‌خانه که نیست، در واقع بزرگترین معبد دنیا، معبد عالم است. این آمد و که حمله بکنه به اونجا و هم تا نزدیک مکه هم آمد. حالا چه عرب ها اونجا این مقدار مقاومت کردن و در هم شکسته شدن تا خود که رسون به نزدیک مکه، به نزدیک مکه که رسون، زمان از که سال تولد حضرت رسول بود و دوره ریاست عبدالمطلب، یعنی شریف مکه جناب عبدالمطلب. عبدالمطلب دستور داد به مردم مکه، گفت که مقاومت نکنید، چون واقعا برای اینها قابل مقاومت نبود، اینها خیلی قوی بودن. اینها رو که قرآن هم اصحاب الفیل گفته، چون با فیل به جنگ مکه آمده بودن. بعد از مورخین اروپایی آقایی که مدرکی گفتن که خودشون تخت روانی سوار بود، این تخت روان رو بر دوش فیلها به اصطلاح گذاشته بودن و گفته با این فیلها من میرن اون خانه کعبه رو ویرانش میکنم، چنین میکنم زیر پای فیلش میکنم. اون عجب اینها چنین توانایی نداشتن که مقاومت کنن. عبدالمطلب هم دستور داد گفت مقاومت نکن. به نزدیک مکه که خیلی فاصله داشت رسید، بعد مقدمت الجیش آمدند و از اموال و مواشی مردم هر چی جورش میامد اینا را غارت میکردن، نمیبردن، از جمله دیویس چطور از عبدالمطلب بود و اینا رو داخل کرد. عبدالمطلب خودش به حکم این که صفت ریاست مکه رو داشت، سقایت بیت را، خودش از مکه خارج نشد. وقتی خبر بهش دادن، بعد خودش حرکت کرد و رفت پیش ابرهه. اون دربانها و حاجبها چون شناختن عبدالمطلب را و شنیده بودن اسمش، عبدالمطلب خیلی مرد خوش‌قیافه و از کلم قدی هیکل و زیبا و خیلی قیافه جذاب و گیرای فوق‌العاده ای داشت. گفتن که رئیس قریش آمد و گفت بیاید بگید بیاید. عبدالمطلب وقتی وارد شد، هیبت عبدالمطلب این مقدار این رو گرفت، خودش روی تخت نشسته بود، از یه طرف نخواست که عبدالمطلب را روی تخت خودش نشاند و نخواستم خودش روی تخت باشه و عبدالمطلب پایین نشسته باشه، خودش هم از پایین نشست که عبدالمطلب در کنار باشه. یه مقداری که صحبت کرد، حالا منتظر که عبدالمطلب خواهش بکنه که از اینجا برگرد و عبدالمطلب هیچ اصلا قصه کعبه و مکه را تعریف نکرد. منتظر که چی میگه. خلاصه امرو داشتید ترمایی تو داشتید گوه از من دیریز فطور اینجا بوده کتانو که گرفتم فطوران بود پسید. یه سکوتی کرد بعد گفت که تا اولی که وارد شدی من تو رو دیدم خیلی آدم بزرگی به نظرم آمدی، ولی حرفت خیلی کوچیکه. من فکر کردم که حالا میه اینجا این خانه ای که تمام شرف شما و عزت شما این خانه بوده، معبد شما، من آمدم اینجا رو خراب بکنم که یک کلمه راجع به کعبه نمیگم. یه دیگه تو چطور من آمده که بوده؟ گفت برای این که من صاحب فطرا هستم، کعبه صاحب داره و صاحبش هم زد پشت میکنه. این جمله رو که گفت اصلا این مرده اصلا بیام به تو بگم معنی هر بکنه. من اینقدر اعتماد دارم که تو موفق نمیشدی این کار که احتیاج نداره از تو خواهش بکنم. و نوشتن که اصلا این جمله مرعوبش کرد و اون شب رو تا صبح خودش و کسانش با ناراحتی به سر بردن و یه حالت روحی اینجوری پیدا کرده بودن مثل مردمی که انتظار عذاب الهی داره. حالا اینجا ببینیم که تعبیر قرآن چیه. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، آیا ندیدی؟ ندیدی یعنی ندانستی، یعنی چیزی که همه میدونن. برای اینکه وقتی که قرآن این مطلب رو میگه تا زمان عام الفیل در حدود 40 سال الی 45 سال بیشتر فاصله نبوده. مثل اینه که مثلا ما الان یه قضیه مربوط به 45 سال 50 سال پیش بگیم که هزارها نفر هستن که در اون زمان بودن، دیگه قصه ما 100 سال 200 سال پیش نیست که بگیم که از مردم اون زمان کسی نیست. این آیه در مکه نازل شده و قضیه مال خود مکه است. بعدم پیغمبر میگه که در مقابل مردمی که دنبال این هستن که یک نقطه ضعف در حرفا پیدا کنن بگه هر دو درست نگفتید. به خودش نشانه اینه که برای همه مردم مکه اون پیر مردهاشون این قضایا این قضیه یک امر مسلم. آیا ندیدی؟ نیدی به یک فرد معین نیست. ندیدی در این مردم؟ آیا ندیدید؟ میگه چون اینا هنوز بودن اونجا، مردمی که اصلا شاهد اون اوضاع بودن. آیا ندیدی پروردگار تو چگونه عمل کرد و چگونه رفتار کرد با یاران پیل؟ اینا رو قرآن توزه اصحاب الفیل. این اصحاب الفیل این خودش کلمه ای. اصحاب یعنی یاران. در زبان عرب وقتی یه چیز رو مرکز قرار میدن، اونایی که به او اضافه دارن میخوان نسبت بدن، میگن یاران او. اصحاب الفیل یعنی این مردمی که با فیل به جنگ کعبه آمده بودن. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا خدا مکر اینها را غرق در تضلیل نکرد؟ اگر کسی یادش باشد در ذیل تفسیر سوره مبارکه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، یه بحث ما در اونجا کردیم که زلالت رو گاهی به خود انسان نسبت میدن، گاهی وقتا به عمل نسبت میدن. به خود انسان وقتی که نسبت میدن با آدمی میگن که جهتش رو گم کرده، جهت واقعیش رو گم کرده. به عمل نسبت میدن این اون وقتیست که مثل این چیزیست که امروز ما میگیم سردرگمی. گاهی وقتا یه افراد یک سیاست سردرگم میشه، اصلا نمیفهمه چه کار بکنه. یه دفعه میگه یه کاری میکنه در این جهت، کجا سر میکنه در این جهت. یه دفعه میگه یک ساعت تخدیری میکنه، دو روز دیگه باز آسون میگه، نمیفهمه چه کار میخواد بکنه، کار خودش رو نمیفهمه. حالت سردرگمی پیدا میکنه، یعنی عملش گمراه میشه، یعنی عملش جهت نداره، دیگه نمیفهمه چه کار بکنه. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، خدا اون مکر و نیرنگ و نقشه اونها را که نقشه کشیده بودن بیان کعبه را خراب بکنن، با خاک یکسان بکنن، بعد مرکزیت را منتقل بکنن به تنها اینا خیال میکردن اردش کعبه اون وضع حاضری است که دارن که چهار تا بت توش هست. نمیدونستن این اردش کعبه اردشی است که خدا از چند هزار سال پیش به واسطه ابراهیم و اسماعیل و دعای اونها را مستجاب کرده و اونها دعایی دارن که استجابت دعای اونها را خدا وعده داده در آخر الزمان به وسیله پیغمبر آخر الزمان مستجاب بکنه. امروز این کعبه قصب است در دست چهار تا بت پرست. آیا خدا مکه اینها را در گمراهی و سردرگمی قرار نداد که اصلا نفهمیدن چیکار بکنه؟ حالا چه کرد؟ و ارسل علیهم طیراً ابابیل، خدا بر اینها فرستاد مرغی را گروه گروه. ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. مرغهای یه دفعه پیدا شده. این مرغ ها تعبیر قرآن میگه ترمی هم رمی میکردن میانداختن سنگ هایی از نوع سجیل. سجیل رو میگن یک لغت فارسی الاصل هست، معرب سنگ گل هست. سنگ گل یعنی گله های سنگ شده. این یک نوع به اصطلاح چی بوده، حالا ماهیت اینها الان بر ما مجهوله. یک نوع سنگهای خاصی که اینا در اصل گلهای سنگ شده ای بوده. گروه گروه این مرغها بالای سر اینها پرواز کردن و از این سنگها بر سر اینها ریختن. حالا این چیز، این سنگها از روایات ما استفاده می شود و از لفظ این آیه هم استفاده می شه. این سنگ ها اثری داشته است و به اصطلاح و به قول امروزی ها حامل یک نوع میکروبی بوده که به هر کس که می خورد بعد بدنش تاول می زد به شکل آبله، به شکل آبله. و به طوری که اینها طول می کشید که از کنم که به همون بیماری آبله یا شبه آبله این که در اونجا وجود داشت اینها مردن. اصلا نرسیدن به مکه، بعد تارمار شدن برگشتن. خود ابراهیم به یمن که رسید دیگه کارش همون شد. قرآن میگه فجعلهم کعصف مأکول. این تعبیر عجیب عصف زراعت رو میگن، یک زراعت خشک خورده شده، زراعت خشک از درون خورده شده. مثل چی میگن؟ سن میگن مثلا چیه؟ سن تقریبا مثل این که سن وقتی به زراعت حمله میکنه بعد که سن هم درود آدم داره سراغ اون زراعت میره که اینا مغز اینها رو همه رو خوردن. اینا به این شکل در آمدن، این انسان ها به این شکل در آمدن. قرآن میگه به این مردم مکه، میگه این دیگه امر واضح ماوراء طبیعی بود که شما این رو به چشم خودتون دیدی که چنین امری واقع شد. این برای چی واقع شد؟ در حقیقت این رو هم باید یک معجزه، یعنی یک اثر پیشا پیشی که علمای کلام اینها رو میگن ارهاسات. ارهاسات یعنی پیش علامت ها، پیش علامت ها. برای ظهور پیغمبر اکرم به طور قطع یک سلسله پیش علامت ها در عالم پیدا شد که اینها نشون میداد به این که یک وضع غیبی ماوراء طبیعی در شرف وقوع است. ببینید آقا اینجا که قرآن به این شکل مطلب رو بیان میکنه، این خودش دلیل بر این است که عرض کردیم که وقتی که قرآن در مکه این مطلب رو طرح میکنه بعدم قضیه رو نقل میکنه که در فاصله اون قضیه در 50 سال هنوز نشده، هنوز کمتر از 50 سال از او گذشته و مردمی که اون زمان رو درک کردن هنوز زیاد هستن و اون مردمی هم که درک نکردن از پدران خودشون شنیدن، این اگر کوچکترین جای خدشه‌ای در این قضیه می بود اینها نقل می کردن. از این جهت نظیر قضایایی است که امیرالمومنین علی علیه السلام راجع به حضرت رسول نقل می کنن. خب امیرالمومنین می دونیم علی از مردم خیلی پردشمن هست، دشمن زیاد و این دشمن ها همیشه در صدد بودن که این نقطه ضعفی از علی به دست بیارن بلکه بتونه این کارو. خب وقتی ما میبینیم امیرالمومنین معجزاتی از پیغمبر اکرم نقل میکنه، معجزاتی را نه یک معجزه میگه من فقط دیدم، معجزه ای نقل میکنه که این در این معجزه اکابر قریش که در اون زمان خودشون یا بچه هاشون زنده بودن اینا همه بودن، اینا یک کلمه از علی انکار نکردن، نگفتن یه همچه قضیه. امیرالمومنین فرماید که من در حرا مجاور پیغمبر بودم. حالا در اونجا چی واقع شد، اونها که چه علائمی من در اونجا احساس کردم، چه آوازهایی میشنیدم و چه قضایی بودست، اونا به جای خود سوت العظیم العظم العز الازل الاکرم یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده، به ما توفیق این که به انسانیت خودمون اون چنون که تو میخواهی عمل بکنیم، این چنین توفیق را به ما عنایت بفرما. پروردگار انبات ما مشغول عنایت مغفرت خود